اجازه بدید با هم دعا کنیم و بعد پیغام امروز رو با شما عزیزان به اشتراک خواهم گذاشت. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو سپاس میگیم، از تو ممنون هستیم برای یک روز دیگه، برای یک فرصت دیگه که در خانه تو ای خداوند، در کلیسا، در کنار خواهران و برادرانمون کنار همدیگه اومدیم تا تو رو بستاییم ای خداوند عزیز، تا از کارهای عظیم تو بشنویم ای خداوند. به طور خاص امروز از تو سپاسگزاریم برای این روز عزیز و فرخنده که برای ما یادآوره، یادآور این که تو امید رو در دلهای همه ما کاشتی ای خداوند، از طریق فرزندت عیسی مسیح که جسد پوشید در میان ما حاضر شد، تو امید تازه‌ای رو به نسل بشر دادی، امید این که نجات خواهد داشت، امید این که میتونه حیات جاودان داشته باشه. از تو ممنون هستیم برای این امید ای خداوند. اجازه بده امروز در خلال این سرویس پرستشی که در کنار هم هستیم و تو رو عبادت میکنیم، خداوند این امید عمیق‌تر بشه در دل همه ما، و اگر بذر این امید هنوز کاشته نشده، خداوند دلهای ما رو باز کن تا امروز این امید برای اولین بار در قلب ما کاشته بشه. از تو ممنون هستیم و در نام عیسی مسیح این دعا رو به حضورتو میاریم. آمین. آمین. خب. میخوام با یک سوال شروع کنم و اون اینه که عکس العمل شما نسبت به کریسمس چیه؟ وقتی کریسمس میشه، ایام کریسمس میشه، شما چه عکس العملی رو نشون میدید؟ یادآور چه چیزیه برای شما؟ شما برای شما چه معنی داره؟ چرا مهمه کریسمس برای شما؟ پس میخوام روی این چند لحظه ای تأمل کنید. کریسمس برای من چه معنی داره؟ برای چی برای من مهمه؟ مطمئنن منظور من تنها هدیه گرفتن نیست، منظور من گوش دادن به موزیکای کریسمس هم نیست تو شاپینگ سنترها که میریم، تعطیلات پیش رو هم نیست، همه اینا البته خیلی مهمه، ولی تمام قضیه این نیستش. چراغونی و دکور و بند پرستش و اینها هم نیست، اینها همه در حاشیه کار قرار داره. آنچه که برای ما مهم میتونه باشه و منظور نظر من در واقع معنای واقعی کریسمسه، یعنی تولد عیسی مسیح. آمین. یعنی منظورم جسد پوشیدن خداست و اینکه پا به این دنیا گذاشت تا من و تو نجات رو داشته باشیم. پس منظورم اینه. وقتی پس میگم کریسمس برای شما چه چیزی رو تداعی میکنه؟ برای بسیاری همچنان این حقیقت بزرگ عزیزان در واقع نامفهوم و غیرقابل باور هستش. برای بعضی ممکنه تنها یک داستان ساختگی به نظر بیاد، مثل هر ادیان و مذهب دیگه، اینا هم یک دفتر دسته که بر خودشون راه انداختن، میگن یک مسیح نامی اومده، این خدای جسم اومده و توی کتابشون هم نوشته دیگه، هیچ اعتبار دیگه هم نداره، اینا هم مسیح شده. برای یک عده دیگه اما ممکنه در واقع این حقیقت باشه، اما عکس العمل اونها نسبت به این حقیقت بازگوی باور اونها نباشه. یعنی عکس العملی که طرف نشونده، هرچند در دل خودش باور داره و اینکه بله مسیح همان خداوند بود که جسد پوشید و متولد شد در بین ما زیست، اما عکس العمل من اون باور رو نشون نمیده. پس امروز مایلم تا چند مورد رو با همدیگه بررسی کنیم و از کلام خدا خواهیم خون تا برداشت ما اگر نیاز به اصلاح داره اصلاح بشه نسبت به کریسمس و عکس العمل درست و صحیحی نشون بدیم. به عنوان کی؟ به عنوان یک ایماندار به مسیح. خب اولین موردی که میخوام بگم، تولد عیسی یک واقعی تاریخی عزیزان. توی آیاتی که از انجیل لوقا برادرمون محبت کرد و برای ما خوند، ما میخونیم که آگوستوس قیصر، یعنی اولین فرمانروای روم، قیصر روم، برای گرفتن مالیات و اهداف نظامی که در سر داشت یک فرمان سرشماری میده و طبق این فرمان هر کسی باید به زادگاه خودش برگرده تا این سرشماری انجام بشه. پس یوسف همراه با همسرش از ناصره به که در اونجا ساکن بودن به بیت لحم، بیت لحم که بیت لحم یهودیه که در واقع محل تولد او هست باز میگرده. خب این توضیح اینجا چه ربطی داره؟ برای چی لغا مخصوصا به طور خاص که یک پزشک هست و اول انجیل لغا توضیح میده، میگه چون بسیاری دست به نوشتن زدن این وقایع رو، یعنی وقایع پیرامون مسیح رو، پس من با دقت بسیار اونها رو مینویسم تا در واقع صحت بذاره روی این. پس با تصور به اینکه لغا یک چنین شخصیتی داره و در اول انجیلش این رو توضیح میده، چه رفتی داره که از آگوستوس و سرشماری توضیح میده زمانی که میخواد میلاد مسیح رو توضیح بده؟ چرا؟ چون میخواد به ما این توضیح رو بده و طبق این توضیح این اطمینان رو به من و شما بده، به خواننده خودش بده، که در زمانی مشخص از تاریخ این واقع، این تولد عیسی مسیح به وقوع پیوسته. تولد مسیح از آن در حاله ی ابهام نیست، در تاریخی کاملا نامعلوم و پر از ابهام رخ نداده. اینکه ندونیم حالا کجا بود، چه جوری شد، بلکه در یک بازه تاریخی از زمان این مهم در واقع اتفاق افتاده و همسو هست با اتفاقات تاریخی دیگه، مثل سرشماری اولین قیصر روم. پس در کنار این مهم می‌بینیم که همچنین اون چیزی که قرنها پیش از این واقعه تولد مسیح توسط اشعیا نبی، توسط میکا نبی پیش بینی شده، باز دوباره داره به حقیقت میپیونده. از برادرم از اشعیا هم قرائت کرد، من میخوام یک بخشش رو بخونم. قرنها پیش از مسیح قبل از این واقعه زیست میکرده اشعیا، و در باب 9 که میگه کودکی برای ما زاده خواهد شد، مثلا آیه 6 رو میخونم، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز و خدای جنگاور، پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. آیه 2 برمیگردم به مقدار عقب‌تر، مردمی که در تاریکی گام برمی‌داشتند نوری عظیم دیدند، و به این خواهم رسید به این آیه. همچنین میکا محل تولد مسیح رو پیش بینی میکنه، میگه مسیح موعود در کجا خواهد اومد؟ در بیت لحم. خب اگر این سرشماری اتفاق نمیافتاد چی میشد؟ آگوستوس این فرمان سرشماری رو نمیداد، مسیح در بیت لحم متولد نمیشد، بلکه در ناصره احتمالاً متولد میشد. پس خداوند توی یک زمان خاص، یک زمان تاریخی خاص، اجازه میده که اون کسانی که در رأس قدرت هستن تصمیماتی بگیرن که بر اساس تصمیمات اونها آنچه که خداوند مد نظرش بوده و نبی خداوند پیش بینی کرده به حقیقت بپیونده. پس ما با یک واقعه تاریخی روبرو هستیم که نه تنها توی یک بازه تاریخی هست عزیزان، بلکه انبیایی که قرنها پیش هم زیست میکردن اون رو پیش بینی کردن و دقیقاً همون پیش بینی، همون نبوت به حقیقت میپیونده. خب مورد دوم اما چیه؟ اعلام این خبر هستش که مهمه که ما بررسیش کنیم. در آیات 8 و 14 انجیل لوقا باب 2 که باز قرائت شد، آیات 8 تا 14 میخونیم که اگر کتاب مقدس رو ندارید توی این صندلی جلوی شما قرار داره، میتونید بردارید و حتی میتونید به عنوان هدیه همراه خودتون به منزل ببرید. عزیزان توی آیات 8 تا 14 میخونیم که خدا در ابتدا عده ای از چوپانان رو برمیگزینه تا به اونها این خبر رو بده و اونها رو مأمور میکنه که برید و این خبری رو که در مورد تولد عیسی مسیح هست به همه پخش کنید. خب خدا میتونست از افراد خیلی مهمتری هم استفاده کنه، مثلا خدا میتونست از قیصر استفاده کنه، داره قدرت بود، میتونست قیصر رو مأمور بهش این خبر رو بده و بگه برو و به دیگران هم بگو، میتونست از هیرودیس پادشاه استفاده کنه، همچنین میتونست از علمای مذهبی که بین مردم نفوذ داشتن هم استفاده کنه خدا. اما به جای تمام اینها خدا از عده‌ای از چوپانان که در صحرا به سر می‌بردن و الزاماً این افراد از شهرت و نفوذ زیادی برخوردار نیستن، برای این منظور استفاده می‌کنه، برای اینکه مژده تولد عیسی مسیح رو به اونها بده و بعد اونها رو بفرسته تا با دیگران به اشتراک بذارن. وجود چوپانان به عنوان اولین کسانی که این خبر رو از خدا دریافت می‌کنن و تولد مسیح رو اعلام می‌کنن، خودش دوباره دلیل محکم دیگه‌ایه بر درست بودن و تاریخی بودن این واقعه. چرا؟ اگه کسی دنبال این باشه که بخواد جلب کنه تولد منجی عالم رو، منجی نسل بشر رو، مسلماً اون رو به شکل دیگه‌ای در میاره، یک داستان حماسی به وجود میاره یا کلی زرق و برق به اون میده و شاهدان ماجراش رو هم مسلماً از یک عده چوپانان استفاده نمی‌کنه، بلکه از افرادی استفاده می‌کنه که بین مردم نفوذ دارن. شما اگر بخواید یک داستانی رو جعل کنید، امیدوارم نکنید، ولی اگر کسی بخواد این کار رو بکنه، معمولاً شاهدین خودتون رو چه افرادی در نظر می‌گیرید؟ معمولاً داستان رو چگونه می‌سازید؟ نه اینکه بهش زرق و برق میدید، حماسیش می‌کنید. تمام پادشاهان قیصر روم، تمامی قیصرها در واقع فرمان روایان رومی، خودشون رو خدا می‌دونستن و از مردم می‌خواستن که اونها رو پرستش کنن. ما در اینجا یک تناقض رو داریم که منجی بشریت عیسی مسیح، خود خداوند که در قالب جسد در بین ما ظاهر میشه، در فروتنی ظاهر میشه و اولین کسانی که خبرش رو میده یک عده چوپانان هستن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر غیر از این هر کس دیگه ای از افراد اون جامعه که دارای قدرت، دارای نفوذ بودن استفاده میشد، امروز من و شما میتونستیم بگیم این یک جعل بزرگه. اونها از قدرت خودشون، از زور شمشیرشون، از نفوذشون استفاده کردن تا شخصی مسیح نام رو بر سلطنت بنشونن، تا شخصی مسیح نام رو بزرگش کنن تا من و شما پیرویش کنیم. آیا برای ما آشنا نیست این سبک ادیان، این سبک مذاهب؟ ولی در اینجا ما میبینیم که تولد مسیح این چنین نیست. همچنین میخوام بگم هفته پیش برادرم موعظه کرد، داستان مریم مادر خداوند عیسی مسیح رو از باب یک انجیل لوقا، و در سرودی که مریم میخونه در آیه 51 به بعد میگه او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان که در اندیشه خود متکبرن رو پراکنده ساخته، فرمان روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده، گرسنگان را سیر کرده. پس ما با خدایی روبرویم که از این طریق عمل میکنه، خدایی که در فروتنی به نزد ما میاد، خدایی که به دنبال زور و قدرت و نفوذ نیست. چرا؟ چون بهش احتیاج نداره، چون شیوه او با شیوه آنچه که دنیا در پیش هست قطعاً متفاوته. اما ادامه میدم آیات رو. در آیه 10 فرشته اعلام میکنه که خبری برای شما دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمام قوم است. خب شادی بخشه این خبر، فرشته میگه این خبر شادی بخشه. چرا شادی بخشه؟ اولین موردش اینه که برای یک عده خاص نیست. توی آیه 11 میخونیم که فرشته به چوپانان میگه امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا اومد. این جمله، این آیه کل موزه امروز من، نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا اومد. چرا این کلمه مهمه؟ چون اولین دلیل شادی هست که فرشته‌ها ازش صحبت می‌کنند و اون اینه که این فرزند نه فقط برای ثروتمندان، نه فقط برای قدرتمندان، نه فقط برای علمای مذهبی، بلکه برای تمام قوم، پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، تندرست و بیمار، قدرتمند و ضعیف، این فرزند برای همه اونها متولد شده. آمین. میتونیم بگیم آمین؟ این فرزند برای همه ما متولد شده. میتونیم بگیم آمین؟ آمین. خب دومین مورد چیه؟ دومین مورد اینه که شادی بخشه، چرا که گناهکاران رو رهایی پیدا میکنن، گناهکاران رو رهایی میبخشه. آیه 8 از شبانانی صحبت میکنه، از چوپانانی صحبت میکنه که در اشعیا هم خوندم که در صحرا و در تاریکی نشسته بودن و زمانی که نور جلال خدا برگرد اونها تابید، ترسان و هراسان شدن. این تصویر دقیقا تصویر نسل بشره که در تاریکی و ظلمت گناه خودش نشسته و در انتظار هلاکت بود. تصویر منه، تصویر هر کدوم از شما میتونه باشه که در ظلمت و تاریکی در صحرای زندگیتون گیر کردید، در زمانی که همه چیز برای شما تاریک بود، هیچ نور امیدی نبود، گیر کرده بودید و عیسی مسیح اون نور زندگی شما شد. عیسی مسیح راهی شد از دل اون صحرای برهوت تا شما رو عبور بده. و در مقابل یک چنین وضعیتی، به دنیا اومدن منجی ما عیسی مسیح، خبری پس بس عظیم و شادی بخشه که با هیچ چیز دیگه قابل قیاس نیست. چرا؟ چون که ما رو در مایی که در زیر داوری خداوند بودیم رو با خدا صلح و آشتی میده و ما رو وارد یک رابطه صحیح و درست و پر از محبت با خداوندمون میکنه. نه تنها ما رو نجات میبخشه، بلکه حیات جاودانی به ما میده، بلکه نوری جاودانی میده، بلکه صلحی دائمی و بدون از بین رفتن با خدا به ما میبخشه. پس شادی بخشه این خبر. خدا چوپانان رو تنها با یک خبر رها نمیکنه تا در گیجی، سردرگمی در واقع روبه بچند. خب فرض کنید یک عده چوپان وسط صحرا در دل تاریکی نشستن، نور عظیمی در آسمان میبینن، فرشتگان خداوند رو میبینن، خداوند با اونها صحبت میکنه، میگه برای شما امروز نجات دهندهی به دنیا اومده. احتمالا با خودشون فکر میکردن یا توهم زدن یا قاطی کردن، یه اتفاق اینجوری افتاده. اگر خداوند ولشون میکرد در همینجا، اما خدا اونها رو رها نمیکنه. خدا خدایی نیست که ما رو در گیجی و سردرگمی رها کنه. خدا به اونها میگه برای شما نشانه ای دارم و اون نشانه چیه؟ اینکه بروید و فرزندی رو در قنداق خوابیده در آخری پیدا خواهید کرد. به شبانانی که در دل بیابان هستن، از اون زمان هم موبایل و ساتلایت و اینا هم خبری نبود که خبر داشته باشن تو شهر چی شد، یکی بچه به دنیا آورد، وسط صحرا بودن، از همه جا بی خبر، خدا به اونها وعده میده، میگه بروید و فرزندی رو خوابیده، کودک نوزادی رو خوابیده در آخر خواهید رفت. پس نه تنها این روز یک واقعه تاریخیه که اول گفتم و اعلام این واقعه به چوپانان هم خودش دلیلیه بر این که این حقیقیه این واقعه، بلکه این خبریه پس بس شادی بخش. چرا که برای تمام مردم جهان است، چرا که داره به ما همگی میگه نجات دهنده من و شما به دنیا اومده، پس شادی بخشه. اما میخوام برسم به قسمت آخر که مهمترین قسمته، عکس العمل ما نسبت به این واقعه تاریخی و شادی بخش چیه؟ خب به سوال ابتدا برمیگردیم. کریسمس، تولد عیسی مسیح نجات دهنده، که گفتم یک واقعه تاریخیه، دیگه نمیشه انکارش کرد، نه فقط به خاطر این چهار تا کلمه‌ای که من گفتم، این فقط بخشی از اون اویدنس بود، و همچنین شادی بخش. عکس العمل ما نسبت بهش چیه؟ بذارید ببینیم کلام خدا به ما چی میگه. آیه 15 چوپانان رو میبینیم که میگه در ابتدا رفتن تا ببینن، خبر رو گرفتن از خداوند، اینکه نجات دهنده به دنیا اومده. میگه آنها رفتن تا ببینن، رفتن تا آنچه رو که خداوند اونها رو ازشون آگاه کرده بود رو به چشم خودشون ببینن. امروز من و شما چه عکس العملی نشون میدیم عزیزان؟ هر سال در همین زمانها همه جا میتونیم این نشانه ها رو یافت کنیم که برای ما نجات دهنده‌ای به دنیا اومده. هر سال کریسمس برای من و شما به این معناست و به ما یادآور این مهمه که برای من برای تو نجات دهنده به دنیا اومده. و عکس العمل ما چیه؟ بذارید یک مثال بزنم خیلی سریع. اگر یک اتفاق خیلی خوب امروز توی زندگی شما بیفته، اینو بارها و بارها و بارها گفتم، خسته نمیشم. خیلی وقتا خیلی ها به من میگن که من اگر این لاتاری رو ببرم چیز خوبی نیست، حالا شرکت نکنیم، ولی اگه این لاتاری رو ببرم، اگر این قرعه کشی بانک رو ببرم کاوه، به جان خودم اولین کاری که میکنم یه کلیسا میخرم واسه ایرانی ها اینجا، برای فلانی این کارو میکنم، برای فلانی اون کارو میکنم، این کارو میکنم، اون کارو. چرا؟ چرا؟ چون میخواد توی شادی که به دست آورده دیگران رو شریک کنه. چون بشر این قلب رو داره در اعماق وجودش. حالا امیدوارم وقتی به دست آورد واقعا عمل هم بکنه. پس به همین شکل وقتی که ما با یک واقعی بزرگی توی زندگیمون مواجه میشیم و اون چیز کمی نیست، اون اینه که زندگی ما توی این دنیا تموم نمیشه، ادامه داره برای تا ابد، حیات جاودانیه، بخشش از گناهان ماست. یک همچین خبر خوبی، امروز تمام دنیا درگیر اینه که خب پوستم چجوری پیر نشه، سنم چجوری بیشتر باشه، چطور هلتی زندگی کنم، برای چی؟ برای اینکه طول عمر بیشتری داشته باشه. و پیغام اینه، مسیح میگه زندگی تو در دستان منه، تو تسلیم کن، حیات جاودان خواهی داشت. و چقدر این خبر بزرگ و مهمه، چقدر شادی بخشه برای همه ما. و امروز عکس العمل من و شما بهش چیه؟ همچون چوپانان که در و همچنین مثل مجوسیان که در بابهای بعد میتونین بخونید، به دنبال این حقیقت میریم. اگه امروز اولین باره که میشنویم، آیا میریم تا از اون چه که دیدیم و شنیدیم اطمینان حاصل پیدا کنیم، و یا بی‌تفاوت از کنارش رد میشیم؟ اگر سر این خیابون یک ساین زده باشن که ما 2000 دلار میگیریم، 10000 دلار میگیریم و طول عمر شما رو تضمینی 5 سال اضافه میکنیم، باور کن اونجا صفه، اصلا به من و شما نمیرسه. و امروز این توی همین در واقع پیغام، توی یک همچین روزی ما داریم جشن میگیریم تولد کسی رو، به دنیا اومدن کسی رو، جسم پوشیدن خداوند رو که به ما حیات جاودانه رو میبخشه، ما رو نجات میده. پس نمیتونیم بی تفاوت از کنارش رد شیم. پس نیاز روش تفکر کنیم، حداقل تأمل کنیم، در پیش بریم، مثل چوپانان بریم و ببینیم آیا درسته یا نه. اگر غلط بود، اگر اشتباه بود، هیچی رو از دست ندادم، ادامه میدم. ولی اگه درست بود چی؟ اگر حرفایی که کاوه زد درست بود چی؟ کاوه نه، اگه کلام خدا میگه. بعد در آیه 16 میبینیم که چوپانا میگه حتی به شتاب رفتن و مریم و یوسف و کودک رو توی آخور یافتن. اونها اطمینان پیدا کردن از اینکه نجات دهنده اونها به دنیا اومده. من و شما چی؟ امروز یک بار دیگه من و شما هم شنیدیم که نجات دهنده ما عزیزان به دنیا اومده. میخوایم با این خبر خوش چیکار کنیم؟ این تصمیم با من و شماست. آیه 17 میبینیم که چوپانان چون کودک رو حالا میبینن، اطمینان پیدا میکنن از این نجات. خدا بهشون نشانه ای داد، دیگه گفت نشانه ای به شما میدم. پس اطمینان پیدا میکنن که بله، نجات دهنده به دنیا اومده. بعد میگه سخنی را که درباره او به ایشان گفته شده بود توسط خدا همه جا پخش کردن. همه جا پخش کردن. چه سخنی رو؟ این که برای ایشان نجات دهنده ای به دنیا اومده. خیلی وقتا از من میپرسن بابا چقدر شما تبلیغات میکنید دیگه، هم پیلیت که همه ایمان بیارن، چه کاریه؟ برین تو کلیساتون واسه هرکی بخواد میاد. به خاطر اینه که یه خبر خوب داریم، به خاطر اینه که میخوایم بقیه هم توی اون شادی ما شریک باشن. ما نمیخوایم روز آخر، زمانی که عیسی مسیح برگشت، با یک دل شادمان ولی چشم گریان از عزیزانی رو که نتونستیم نجات بدیم بریم. چرا؟ چون قراره در اون حیات ابدی زندگی جاودانی داشته باشید. و چقدر دوست داریم که کنار عزیزانمون باشید. این همون مهمیه که در طول قرنها همواره تکرار شده عزیزان. و امروز هم در حال تکراره. که کسانی که میشنون میرن، میبینن، اطمینان حاصل میکنن که نجات دهنده به دنیا اومده و سکوت نمیکنن و دیگران رو با این خبر خوش آشنا میکنن. متاسفانه اما امروز این رو بگم، امروز قراره در مورد تولد مسیح کریسمس پیغام بیاریم، ولی این رو دلم نمیاد نگم. متاسفانه امروز برعکس خیلی وقتا میشه و ما باید هوشیار باشیم. ما میریم و تازه از اون اطمینانی که حاصل پیدا کردیم رو برمیگردونیم، چون زرق و برق اون بر خیلی زیاد شده و این اونجاست که باید محکم بایستیم. پس میخوام با این تموم کنم، به یک بار دیگه از شما سوال کنم که من و شما عزیزان پس از اینکه اطمینان پیدا کردیم چه کردیم تا به امروز و چه خواهیم کرد از امروز به بعد؟ کریسمس یک واقعه تاریخیه، یک واقعه حقیقیه که به ما یادآور میشه نجات دهنده ما به دنیا اومده، یعنی عیسی مسیح. او جسم پوشیده در میان ما ساکن شده، بر روی صلیب جان خودش رو داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده، بلکه در رحمت، در فیض، در محبت خدا حیات جاودان رو نصیب خودش کنه. شما با شنیدن این خبر خوش، با این خبر شادی بخش، با این خبر حقیقی چه کار میکنید؟ آیا در این مسیر گام برمیدارید که اطمینان پیدا کنید و به عیسی مسیح قلب خودتون رو بدید؟ اگر امروز این پیغام رو شنیدید برای اولین بار و هنوز زندگیتون رو تسلیم نکردید، امروز میتونه زمان خوبی باشه. و یا اگر اطمینان پیدا کردید و از پیش زندگی خودتون رو تسلیم مسیح کردید، حالا با این خبر خوش چه کاری دارید انجام میدید؟ آیا فقط برای خودت نگه داشتی؟ یا هر جایی که میری اون رو اعلام میکنی؟ یا به هر کسی که میتونی اون رو اعلام میکنی تا اونها همین خبر رو بشنون، اطمینان پیدا کنن و در حیات جاودانی شریک بشن؟ کریسمس هر سال عزیزان یادآور این مهمه که عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما متولد شده. آمین. بیا تا با هم در این شادی شریک بشیم و در ادامه با آگاهی از این حقیقت این خداوند رو پرستش کنیم، ستایش کنیم برای این کار عظیمی که برای همه ما کرده و در این شادی با هم دیگه شریک باشیم و کریسمس رو جشن بگیریم. آمین. آمین. بذارید با هم دعا کنیم. خداوند پرجلال، خداوند با شکوه، شاه شاهان، تو رو شکر میکنیم ای خداوند. آن چیزی که در نظر همه غیر ممکن بود تو به انجام رسوندی برای ما و از طریق پسر خود عیسی مسیح تمامی ما رو ای خداوند تو نجات بخشیدی. تمامی مایی که به تو ایمان میاریم ای خداوند، تمامی مایی که قلب هامون رو باز میکنیم به روی تو و خداوند و زندگیمون رو تسلیم میکنیم، تو رو شکر میکنم که در اوج ناامیدی، همونطور که خواهرمون ساناز گفت، تو امید ما شدی، امید قلب تک تک ما شدی ای خداوند. از تو سپاسگزاریم. پدر جان کمک کن که امسال با دونستن این حقیقت که نجات دهنده ما به دنیا اومد، کریسمس رو ادامه بدیم و خداوند این رو بتونیم به دیگران هم اعلام کنیم که کریسمس نه فقط این زرق و برق بیرون، نه فقط کادو گرفتن، نه فقط تعطیلات، بلکه به این معناست که نجات دهنده ما به دنیا اومده. آمین.